قرار نیست یه استارتاپ اوج میگیره، سریع ازش کپی برداری میکنن همونو میزنن. خب بابا این خلاقیت شما به عنوان یک جوان فرهیخته، یه چیز دیگه تو یه بحث دیگه ورود کن. همه ی دوستان قرار نیست که بیان به صورت آنلاین بلیط هواپیما بفروشن، به صورت آنلاین رزرواسیون هتل رو داشته باشن. شما برید به سمت بومگردی، برید به سمت طبیعت گردی، برید به سمت مثلا قارنوردی، برید به سمت این استارتاپ ها خیلی متفاوت
هستن. یعنی شما فکر میکنید که ما بتونیم تو استارتاپ ها کار تخصصی بکنیم؟
دقیقاً.
یعنی مثلا فقط یه استارتاپی تخصصی کار گردشگری طبیعت رو انجام بده، یه دونه اصطلاح ممکنه 10 تا این کار انجام بده، 10 تا مثلا فقط تخصصی کار توریسم سلامت انجام بدن، همونطور که شما تو اتاق بازرگانی تفریح.
ببینید یکی از دوستای ما تور کوچ عشایی رو برگزار میکنه. خب برای 5 سال رزروش پر شده بود.
ما هم داشتیم دو شب مهمان داشتیم که
خیلی جالبه. بله. در صورتی که ما اوج بیکاریمون بود، مسافر نداشتیم، ولی ایشون برای 5 سال، آقای هادی فامیلشو نمیدونم، خب ایشون همچین وضعیتی، یعنی برای ما که دوستش بودیم با خواهش و تمنا آخرش نتونستیم یه دو تا به ما رزرو بده که با بریم تور عشایر مثلا منطقه خرم‌آباد رو ببینیم. همچین کارهایی هست، فوق‌العاده است. تمام مسافرهای خارجی علاقمند میومدن میدیدن. بعضی از کارها کارهای خلاقیه و نوآوری خوبی توش هست. ما باید به این سمت و سو بریم که همه دوستان استارتاپی قرار نیست بلیط هواپیما به صورت آنلاین فروش کنن.
دقیقا.
استارتاپ ها باید متنوع باشه و قطعا ایران اونقدر جاذبه گردشگری از نظر فرهنگی، قومی، زبانی، چهار فصل بودنش، از هر آنچه که شما فکر میکنی، 10 کشور برتر از نظر جاذبه های فرهنگی و طبیعت گردی و هر آنچه که شما فکر میکنی، اما خب متاسفانه نگاه ویژه‌ای بهش نشده. سازمان گردشگری ما حیات خلوت مدیران بود.
بله.
ما در چند سال گذشته حضور ذهن داریم، ما هر سال یه دونه رئیس سازمان
ما سال در 20 سال گذشته حدود مثلا حدوداً 8 نفر 9 نفر
بیشتر
9 تا 10 نفر بله بیشتر
رئیس سازمان عوض شدیم.
بیشتر در همه کسانی که قرار بود برن وزارت خونه رأی بیارن، رأی نمی آوردن، رئیس جمهور میذاشتشون
در آره دقیقاً همین ما داشتیم دیگه. خب چرا همین دولت تدبیر و امید، خب نگاه کنیم ما چند نفر از عزیزان که رأی اعتماد نیاوردن آوردن اینجا.
دولت قبل هم همین بود، دولت قبلش هم همین.
بله
بود.
بله، ولی خب این اتفاق افتاد و ما متضرر می‌شدیم.
بله.
من بخش خصوصی معلوم نبود که وضعیت من چطوری، هر قوانین خلق الساعه هر دقیقه یک
بعد جالب اینه که جناب عبدالملک، همه جای دنیا، من نمیدونم چرا ما تو ایران دوباره می‌خوام چرخو اختراع کنیم، همه جای دنیا میگن که ما از طریق حوزه گردشگری هم ایجاد اشتغال میکنیم، هم درآمدزایی میکنیم، همه کار میکنیم. اینجا اصلا یه واژه‌ای که منو خیلی اذیت میکنه اینه که رؤسای ما، مقامات کشور ما در این حوزه که دارن کار میکنن، میگن که قراره که گردشگری جای نفتو بگیره تو چهارراشون. حتما شما هم شنیدین دیگه. اصلا این چه شعاریه؟ مگه ببخشی کشوری دیگه نفتشون رو میذارن کنار گردشگریشون رو راه میندازن؟ مثلا امارات نفتشو بسته داره گردشگری میکنه.
اینجا یه بحثی هست، چون نفتمون فروش نمیره، دارین شعارشو میدیم، شعارهای شیک و رسانه‌ای پسند. آقا من وقتی نفت داشتم میفروختم هر بشکه 130 دلار، اون موقع به فکر گردشگری بودم، اون موقع اومدم 10 تا هواپیمای قاره پیما بگیرم، اومدم زیر ساختامو درست کنم، جاده‌امو چند بانده کنم، اومدم اتوبوسامو بروز کنم. اون موقعی که درآمد نفتی فوق‌العاده داشتم، به فکر این بودم احتمال این که من تحریم بشم، به این فکر بودم نبودم که
نه.
الان که تحریم هستیم و نفتمون فروش نمیره، میگن گردشگری میتونه جای نفت رو بگیره.
بله الان هم رئیس شورای شهر تهران اعلام کردن که حدود 90% حمل و نقل عمومی تهران فرسوده است. ببین اصلا این عدد
فاجعه است
که پایتخت عزیزمون ایران با این همه فناوری 90% حمل و نقل، این دیگه تو شهره، چه برسه به بحث خارج شهر. خانم بفرمایید.
من یه نکته بگم جناب آقای دکتر، من در راستای اون صحبت قبلی فقط همینو بگم که عموما کسب استارتاپ ها به عنوان کسب و کارهای دموکراتیک میشناسنشون.
بله.
یعنی اینی که توسط مردم ارزیابی میشن، اینی که اون انحصاری که ما مثلا واسه وکلا یا واسه پزشکا یا واسه چیز داریم اینجا نباید داشته باشیم، یه مقداری باید باستر مقابل کنیم باشون و اجازه بدیم مردم اینها رو انتخاب بکنن یا انتخاب نکنن. و این به نظرم خیلی مثبت‌تره تا اینه که دولت باز بخواد بیاد مثلا روشون ارزیابی داشته باشه.
بله.
خب نظارت دولت به نظرم خوبه جناب آقای دباغ عزیز.
اگر موضوع حساس باشه آره بنده با شما موافقم. آره. مثلا توی حوزه‌های مثل سلامت خب آره. ولی مثلا توی حمل و نقل شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه و خیلی الان اپ‌های دیگه هم به همین شکل دارن انجام میشن. ولی اگر خب حساسیت وجود داشته باشه قطعا اون ورود سیزم مهمه.
قطعا اینطوره.
بسیار عالی. خیلی ممنون. من فقط متاسفانه اینم خدمتتون بگم که یکی از تهران پژوهان محترم که به معرفی شهر تهران میپرداخت جناب آقای دکتر تکمیل همایون امروز متاسفانه فوت شدن و خدا رحمتشون کنه. خیلی در زمینه معرفی تهران کار کردن، کتابای زیادی دارن که به اصلا ایشون از اساتید تهران شناسی بودن که در سطح بسیار گسترده چند جلد کتاب در رابطه با تهران داشتن که متاسفانه ایشون چند روز گذشته که دیگه از اساتید شهرمون رو از دست دادیم و باید واقعا تا هستن قدر این دوستان رو بدونیم، ازشون استفاده بکنیم، نه که بعد از اینکه فوت میشن در حد یک اطلاع بدیم که حیف که این اساتیدمون رو از دست دادیم. خب شنوندگان عزیز، اینجا استودیوی رادیو گفتگو از ساختمان شیشه‌ای جام جم در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم در رابطه با استارتاپ های گردشگری و گردشگری نوین در برنامه رواق تماشا با شما عزیزان صحبت میکنیم. عرض کنم خدمتون که خانم نعمت، صحبت شما تموم شد؟
بله. من که اجازه بدین در رابطه با روالی که گردشگری توی فضای استارتاپی تا اینجا داشته یه صحبتی میخواستم داشته باشم.
بفرمایید. میکنم
ما تا الان تا امروز که یه نامه‌ای دست من رسید از وزارت خونه که کانون ایرانگردی جهانگردی متولی در واقع هدایت کسب و کارهای نوآورانه شده.
این اصلا درسته که کانون اتومبیل جهانگردی؟
والا دقیقا برای منم همین سوال بود. من لوگو رو نگاه می‌کردم، متن نامه رو نگاه می‌کردم.
یه شرکتی که شماره ثبتش 4 البته میدونید که در جزء اولین شرکت‌های ثبت شده در بحث حمل و نقل اتومبیل و بحث یه سری کارهای خاص که تو دستورالعملش نوشته شده. نمیدونم اصلا تو دستورالعمل کانون اتومبیل جهانگردی چی هستش که مثلا وزارتخونه بعد این حوزه این کارو انجام بده. بفهم
احتمالاً به دلیل اینکه یه بخش در واقع درآمدزایی هست این مسئولیت بهشون محول شده. ولی حالا فارغ از اینکه کجا داره این کارو انجام میده، همین که یه اتفاق اینچنینی افتاده و ما داریم یه متولی براش میگذاریم اتفاق خوبیه، ولی کاش یه مقداری سمت و سو و جهتش به شکلی باشه که خوب هدایت بشه. عرضم اینه که تا امروز ما تمام استارتاپ های گردشگری که داشتیم توسط تمام بخش های دیگه‌ای که داشتن، استارتاپ های حوزه های آیتی، حوزه های کشاورزی، حوزه های صنایع دیگر رو داشتن هدایت میکردن، گردشگری رو هم در کنارش به عنوان یه خط موازی داشتن هدایتش میکردن و ما متولی نداشتیم که حتی ما توی حوزه شتابدهی هم شتابدهنده تخصصی گردشگری نداشتیم. چند تا تأسیس شد و موفق نشدن و در واقع کسب و کار شتابدهیشون هم با شکست روبرو شد متاسفانه. به این شکلی که ما تا اینجا نتونستیم هدایت درستی داشته باشیم. کاری که من عرض کردم اول صحبتمونم که من خدمتتون خواهم گفت که توی رساله دکتر خودم دارم چه کاری انجام میدم، یه کار مطالعاتی، حالا صرف این که کار من هست نفهم کنم نیاز بود، دغدغه‌ای بود که من خودم احساس کردم، این که ما در واقع یه گایدلاینی داشته باشیم که اگر یک فردی توی یک روستا داره زندگی میکنه، توی محیط زندگی خودش یه پتانسیلی رو میبینه یا دغدغه‌مند حوزه گردشگری و احساس میکنه ایده‌ای هست که میتونه این رو اجرا بکنه، چی کار باید بکنه، ما به چه سمتی باید هدایتش بکنیم، از کجا شروع بکنه که این ایده‌ای که ذهنش خطور کرده تبدیل به کسب و کاری بشه که برای خودش درآمدزایی داشته باشه، برای شهرش، روستایی که داره توش زندگی میکنه ارزش آفرینی داشته باشه. مسئله اینجاست که ما در واقع نه تنها خودمون توی کشور خودمون بلکه حتی در سطح بین المللی هم، حتی WTO هم توی حوزه استارتاپی آنچنان وارد نشده. اولین اتفاقاتی که توی حوزه استارتاپی توی دنیا در بخش گردشگری افتاد از سال 2018 شروع شد. یه در واقع مسابقه ای رو WTO برگزار کرد سال 2018.
بله، ولی شنوندگان محترم WTO هم بفرمایید که
سازمان بین المللی گردشگری بله. از نظر در واقع سازمان ملل یکی از بخشش هست که داره فعالیت میکنه.
بله، اون UNWTO.
بله، UNWTO هست که در واقع از که هم از سال 2018 اساسا شروع شد که اصلا ببینن استارتاپ های گردشگری کجا هستن، چیکار دارن میکنن. یه رویدادی سال 2018 برگزار کردن که صرفا یه مسابقه بود بین استارتاپ هایی که در کل دنیا توی حوزه گردشگری وجود داره. دو تا بخش قضا و یه بخش عمومی رو انتخاب کردن. استارتاپ ها با هم دیگه رقابتی داشتن و خروجیش نتایج فقط برنده ها اعلام شدن و در واقع مسابقه تموم شد. دور دومش اواخر در واقع سال 2019 بود که در واقع اوائل سال 2020 شروع کردن. تا همین فروردین امسال هم بود ثبت نام استارتاپ ها و اردیبهشت ماه همین امسال هم نتایجش رو اعلام کردن. اونم دوباره به همین شکل یه سری استارتاپ ها تقریبا فکر می‌کنم 5000 تا توی دور اول و دوم استارتاپ از کل جهان از 164 تا کشور جمع‌آوری شد، پروپوزالاشون آورده شد، اینا بینشون رقابت برگزار شد و نهایتاً باز معرفی به کشورهای مختلف و خیلی پیگیری آنچنانی نیست. میخوام بگم حتی کل دنیا هم روی استارتاپ‌های گردشگری اتفاق سیستماتیکی نداره.
بله، اصلا کلاً حوزه گردشگری هم یه چیز جدیدیه در دنیا. یعنی کلاً شاید ما نگاه کنیم
نمی‌شیم بگیم جدید، اینکه چقدر سیستماتیک داریم بهش نگاه می‌کنیم، بله. اینکه چقدر داریم هدایتش می‌کنیم که
اصطلاح جدید برای آزش... این نگاه فناوری
و نوآورانش. بله، الان هم جالبه که حالا یه رشدی هم خود UNWTO داشته. همین الان هم داره پروپوزال های استارتاپ های گردشگری رو جمع‌آوری میکنه که فکر میکنم تا تقریبا 10 اکتبر تاریخ دادن، تا 19 مهر ماه، تا چند روز دیگه پروپوزال ها رو جمع‌آوری میکنن و قرار هست که آبان ماه اعلام نتایج بکنن که خروجی اینها چی میشه. و جالب این که حالا چون SDG ها خیلی مهم شدن برای WTO.
چی هستش SDG؟
اهداف در واقع 15 ساله‌ای که اهداف توسعه پایدار 15 ساله‌ای که کل در واقع سازمان ملل تعریفشون کرده توی دنیا و قرار هستش که هر حوزه‌ای هر صنعتی بتونه برای دستیابی به این اهداف، رسیدن در واقع به توسعه پایدار، زیرمجموع این 17 تا هدفی که توی SDG ها تعریف شده بتونه تلاششو بکنه. WTO هم داره تمام تلاششو میکنه که توی این 10 سال باقی مونده، چون از سال 2015 شروع شده این SDG ها تا سال 2030 تعریف شده و بعد از اون دوباره حالا اهداف 15 ساله بعدی رو تعریف میکنن، توی این 10 سال باقی مونده داره تلاشش رو میکنه از طریق استارتاپ ها بتونه به اهداف توسعه پایدار برسه. و جالبی که برای دور سومی که داره برگزار میشه که همین الان هست، اومده به ازای هر کدوم از این 17 تا هدف منحصر به فردی که هست، گفته من توی هر کدوم از اینها یه استارتاپ به عنوان استارتاپ منتخب اعلام میکنم که اینا از در واقع سرمایه‌گذاری خطرپذیر اصطلاحا هم بهشون میگیم VC ها میتونن بهره بگیرن، به شرکت‌ها و کشورهای مختلف معرفی میشن و یه بازاری براشون ایجاد میکنه و داره در واقع حمایتش رو بیشتر میکنه، پیگیری هاشو بیشتر میکنه. اینا تمام اتفاقاتیه که توی حوزه استارتاپی گردشگری در کل دنیا نه تنها توی ایران افتاده. بنابراین خیلی فضای جدیدیه، هم اطلاع رسانی توش کمه و محدوده. ولی یه چیزی ما همیشه میایم انتقاد میکنیم، ولی لازمه که همیشه نکته مثبت و بخش انجام شده و زحماتی که کشیده شده رو هم ببینیم. ما توی حوزه در واقع کسب و کارهای نوپا و نوآوری باید یه تشکری بکنیم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. درسته که نهاد دولتی هم، ما همیشه به بخش دولتی منتقد، اما من همیشه میگم ما ممنون و منتقدیم. تلاشه خیلی خوبی شده، بخشه خیلی خوبی ایجاد شده توی اکوسیستم نوآوری و مسئله اینجاست که چون خود این اکوسیستم هم نو و جدیده، بنابراین خیلی معرفی، فرصتی برای معرفی نداشته. هم خیلی وقت نیست که از شکلگیری این اکوسیستم توی کشورمون میگذره و همین که توی کل دنیا هم تقریبا 10 تا 20 ساله که در واقع اکوسیستم استارتاپی شروع به کار کرده. اینه که اطلاع رسانی هم توی این حوزه خیلی انجام نشده و الا اسباب در واقع حمایت از استارتاپ‌ها توی ایران هم خیلی کم نیست.
بله جناب آقای عبدالملکی، جنبندی داشته باشیم که با دوستان
بسیار عالی. من خدمت دوستان عزیز عرض کنم این گردشگری الکترونیک بالغ بر 5 سال نیست که در تمام دنیا استارت خورده و این گردشگری الکترونیک رو ما میبینیم، اما ما هنوز اندرغم یک کوچه ایم توی کشور عزیزمون ایران. ولی خب ما الان خیلی از کشورهای دیگه به سمت سوی گردشگری هوشمند رفتن که ما دوستمونم جدیدن به این سمت و سو رفتن به نام گردشگری هوشمند. الان خیلی از کشورها دارن تحصیل خدمات پایی رو با لوکیشن ثابت، مثلا یه تورگایدیو ما توی منطقه توی لوکیشنی ثابت میذاریم به نام تورگاید، مثلا آیدوگاد بهشون میگن. مثلا شما یه هولولنز، یه دوربینایی هستش،
بله.
اونجا رو در مثلا شما میبری توی پرسپولیس شیراز، اونجا اون دوربیناری که هست رو نگاه میکنی، همونجا اون دوربینه 2000 سال پیش رو به شما نشون میده و میگه مثلا این شاه ها بودن، رفتن این کوروش بود، این بله
این واقعیت مجازی،
بله در حالت منظورم اینه که الان دیگه گردشگری به سمت سوی هوشمند رفتن.
بسیار خیلی ممنون از توضیحات شما، متشکرم. خب امین خرمی عزیز، ما در خدمت شما هستیم، صحبت های دوستان رو شنیدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما و عزیزانی که شرف حضور دارن در استودیو. رفت و برگشتی داشته باشیم. در این فرصتی که هست دو نکته رو عرض بکنم. نخست اینکه سامانه پیامکی 301035 به عنوان پل ارتباطی شما نازنینان با برنامه خودتون رواق تماشا برای آرا، نظرات، پیشنهادات و اگر احیانا طرح پرسش‌هایی از کارشناسان محترم برنامه دارید در اختیارتون هست. می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا تارنمای ایران صدا. کافیه که یک جستجو بکنید شبکه رادیویی مد نظر خودتون رو مانند رادیو گفتگو و بعد نام برنامه رو میتونید اون برنامه رو بارگیری بکنید اگر که نتونستید زنده بشنوید، و هر زمانی که فرصت داشتید در حقیقت به شنیدن برنامه‌تون بپردازید. نکته دوم هم این که همواره بر این اصل تاکید شده وقتی که از کارشناسان عالی مقام و خبره‌ای دعوت میشه تا در برنامه حضور داشته باشن و بحث‌های تخصصی ناگزیر، برخی از کلمات که در ادبیات این دوستان در حوزه فعالیت تخصصیشون به عنوان ادبیات معیار داره استفاده میشه، به هر حال با آن چیزی که ما به عنوان جایگزین‌های فارسی داریم ممکن است که متفاوت باشه. من باب دوره خودم عرض میکنم، پلتفرم، بستر جایگزین، استارتاپ، کمک نوآور، پتانسیل، ظرفیت، ریسک، خطرپذیری، اپلیکیشن، برنامه کاربردی، استارت، آغاز یا شروع، پروتکل، شیوه نامه. و در نهایت این مژدرم بدم که قرار است ما بخشی رو با همراهی یکی دیگر از همکارانمون سرکار خانم محب‌علی داشته باشیم و معرفی هرمز نازنین کشورمون رو.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا، من آناهیتا محب‌علی امشب با جاذبه های گردشگری جزیره هرمز در خدمت شما هستم، با من همراه باشید. هرمز جزیره بیضی شکل و گنبدی نمکی در خلیج فارس و در 16 کیلومتری بندر عباس است. این جزیره را به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز کلید خلیج فارس می دانند. سطح جزیره هرمز را طبقات سربی و آتشفشانی تشکیل داده. طبقات نمکی نیز به صورت تپه‌های قسمت اعظم جزیره را پوشانده‌اند و اغلب از جنس نمک خوراکی هستند. جزیره هرمز در میان زمین‌شناسان به علت اینکه از انواع خاک‌های مختلف تشکیل شده و تنوع بالایی دارد به بهشت زمین‌شناسی مشهور است. معدن خاک سرخ، غار نمکی، دره مجسمه، کوه برفی، جزیره ساحل فرش و قلعه پرتغالی ها از جاذبه های گردشگری این جزیره زیبا می باشند. اما شناخته شده ترین جاذبه جزیره هرمز دره رنگین کمان نام دارد که از 70 طیف رنگ متفاوت ساخته شده. در این دره سنگ های مختلف در لایه های متفاوتی سوار بر هم یا در کنار هم پیش چشم نقش بستند. پاییز و زمستان بهترین فصل سفر به هرمز می باشند، زیرا هوای بهاری و مطبوع دارد. جزیره هرمز به دلیل داشتن انواع مختلف صنایع دستی همواره در طول تاریخ مورد توجه گردشگران، محققان و تاریخ‌شناسان بوده. بخشی از نیازهای مردم این منطقه توسط صنایع دستی تامین می شود. صنایع دستی این جزیره به دلیل جذابیت‌های خاصی که دارد از جاذبه‌های گردشگری و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی محسوب می شود. از صنایع دستی مهم این منطقه می توان به گل بتون دوزی، زری دوزی، حصیر بافی و سفالگری اشاره کرد. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به جزیره زیبای هرمز سفر کنن و از جاذبه های گردشگری این جزیره لذت ببرند. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
شبتون به میل و به مهر و به عشق و بهشت. 22:59 ساعت 23:13 روز و شبی که هممون مهرمایی هستیم، زنده و مستقیم. آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه رواق تماشا به شما تقدیم میشه و البته از سرکار خانم آنایتا محب‌علی، همکار محترممون در معرفی جزیره زیبای هرمز و نقاط گردشگریش هم بسیار تشکر میکنم. رفت و برگشتی داشته باشیم، بحث رو با حضور مهمانان عالی مقام خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.
به دلم مفتاده که بر میگردی یه روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو فقط، با تو هم تویی که پر شده اکسا دور و برم، که نمیرن خاطره هات از توی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگی، و تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای توه، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای توه، آرزوی من خیلی وقتی که دیدن تو با خنده های توه، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بای سادم همه جور تو تخش با دلم یه تنه، دلم از همه چی به جز تو دل بکنه،
من که پای تو پای سادم همه جور تا تنش با دلم یه تنه
شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی از گرمترین رسانه جهان رادیو در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رواق تماشا به شما تقدیم میشه بعد از معرفی جزیره هرمز و ترانه‌ای که فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه انتخاب کردم بار دیگه به رواق گفتگو با سکانداری جناب دکتر فرهبد و مهمانان عالی مقام که شرف حضور دارن در استودیو باز میگیرن آقای دکتر
خیلی ممنونم اینو خرمی عزیز متشکرم خب داریم در رابطه با استارتاپ های گردشگری و گردشگری نوین صحبت میکنیم در خدمت مهمانان عزیز هستیم جناب آقای علی اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران سرکار خانم دکتر نسیم نعمتی فعال حوزه اکوسیستم استارتاپ و استارتاپ های گردشگری و جناب آقای کوروش دواغ فعال اکوسیستم نوآوری جناب آقای عبدالملکی با شما شروع میکنیم بفرمایید اوضاع احوال چه خبر؟
ما میتونیم این گردشگری رو به جاهای خیلی خوبی برسونیم به جوری که ببین صنعت گردشگری پویاترین، اشتغالزاترین، فعالترین و از همه اینا مهمتر ارزاورترین صنایع هستش و ما متاسفانه کوتاهی کردیم و یه سری قوانین مخل و دست و پاگیر توی مجلس شورای اسلامی تو چندین سال قانون شده و کسی نیومده اینا رو یه بازیابی یا بازبینی کنه و خدا رو شکر با توی مجلس شورای اسلامی که به ما قول دادن جناب آقای دشتی اردکانی که ما یک اتاق فکر مشترک داشته باشیم با حضور نماینده از ایشون و نمایندگانی از بخش خصوصی از اتاق بازرگانی که ما تمامی درد دلهامون رو به مجلس برسونیم چون گویا دولت فقط از مجلس حساب میبره
یعنی نه اینکه ما خیلی خوشحال شدیم که وزارت خونه شد میراث فرهنگی گردشگری برای اینکه این پاسخگو بودن حالا الان که من تقریبا تمومه دیگه یعنی برای دولت بعدی
بله
اقلا وزیری که معرفی میشه هم باید سوابق خاص داشته باشه برنامه مشخص داشته باشه اگر برنامه‌ش هم اجرا نشه نمایندگان محترم مجلس محاکمه میکنن یعنی اینطوری نیستش
بله ما همینو خواستیم که در دولت جدید حداقلش اینه که شما که وزیر رو انتخاب میکنید از بخش خصوصی هم یه استعلام بگیرید
بله.
چون بخش خصوصی که دقیقا زیر بار این همه اتفاقات عجیب و غریب میره چرا که مجلس شورای اسلامی بیاد اگه قرار رأی اعتمادی به یک وزیر بده بیاد بخش خصوصی کمیسیون گردشگری آیا مورد تایید شما هست اینی که قرار وزیر آینده بشه
اصلا طرحهایی که
مورد تایید هست یا نه ما اینو خواستیم ضمن اینکه یه درخواستی هم که بنده از بخش خصوصی و کمیسیون گردشگری داشتم خدمت جناب آقای دشتی به عنوان رئیس فراکسیون عرض کردم که با توجه به وزارت خونه شدن وزارت گردشگری سازمان گردشگری که وزارت خونه شده میطلبه که ما کمیسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم که الان ما نداریم یک گردشگری ما یک کارگروه زیر نظر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در صورتی که این واقعا ظلمه به گردشگری که این قول رو به ما دادن خب فراکسیون یه چیزی فراتر از مثلا یک هیئت رئیس از فراکسیون فراکسیون گردشگری 170 عضو داره از نماینده‌های مجلس ولی کمیسیون که میاد کمیسیون تخصصیه نهایتش میشن 9 نفر یک هیئت رئیسه خوب تشکیل میدن و حرفشونم یه جورای برو داره و فراکسیون نه فراکسیون به نظر من اون ارتباطی که با هیئت رئیسه مجلس داشته باشی کمتره ولی کمیسیون به راحتی میتونه تو مجلس شورای اسلامی وزیر رو بازخواست کنه تا فراکسیون به همین دلیل ما خواستیم صدای ما رو بخش خصوصی که به دولت برسه لازمش اینه که حتما یک کمیسیونی به نام کمیسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم من یه موضوع هم هست در خصوص فراکسیون که در اتاق بازرگانی استارت میخوره بعدم بهتون میگم
خیلی ممنون از توضیحات شما متشکرم جناب دواغ در خدمتتون هستیم بفرمایید خب بگیم به نظر من این زمانی که داریم در ساعت دوم بفرمایید که راهکار بدیم فکر کنیم اصلا ما الان سیاست گذاریم چون افراد به سه بخش تقریبا من میتونم بگم تقسیم بشن یکی کسانی که سیاست گذاری دارن میکنن یه کسانی که مجری هن، یه کسانی هم که دارن در کنار این فعالیت ها رو استفاده میکنن، یعنی مصرف کننده هستن. خب اینا هر کدوم یه دغدغه هایی دارن، ما باید یه دایره بکشیم که اینا همشون داخل اون دایره بیان و جمع بشن. شما بفرمایید که در بخش سیاست گذاری چه کارهایی باید برای استارتاپ ها انجام بشه، چه حمایت هایی باید از اونها انجام